ما هم میخواییم بگوییم که میشود وحی نبوت نباشد، همون ختم نبوت، اما نمیشود که اینا نباشند. یعنی رفع نبوت با رفع اینها ملازم نیست، اصلا امکان نداره، اینا باید باشه، اینا نیازهای همیشگی و همگانی بشره. خب اما حالا برگردیم به اون مورد اول. مورد اول چیز؟ این که معارف و احکام منشور زندگی انسان، منشور وحیانی که پیغمبر این را میاره. کار پیغمبر اولین کارش همینه دیگه، که این حقایق و معارف و احکام را دریافت بکنه. خب حالا این بسته بشه بر اساس ختم نبوت، عقلا میشود؟ آری. چرا؟ چون که اون چیزی که انسان به اون دقت بفرمایید، اون چیزی که انسانها به او همیشه نیاز دارند چیست؟ منشور وحیانی است. بله، باید همیشه انسانها از منشور و قانون وحیانی در حیات فردی اجتماعیشون برخوردار باشن، داشته باشن. بسیار خوب. آیا حتما باید در هر دوره‌ای پیغمبر بیاید تا این قانون باشد؟ یا نه، می شود که از یک جا نبوت قطع بشه، یعنی قانونی تنظیم شود از جانب خداوند سبحان، منشوری تعریف و تعیین شود که جامعیتی داشته باشد، اون منشور و قانون چنان جامعیتی داشته باشد که فراز زمان و مکان باشه، فراتر از عصر باشه، بتواند پوشش بدهد تمام مکانها و زمانها را تا بشر هست. این شدنیه. دقت کن، اول بحث اینه که شدنیست یا نه. نمیشود بگویم آقا بشر باشه داوری در اختلافات نباشه، این نشدنیست. قیام به قسط نباشه، این نشدنیست. تا بشر هست، زندگی اجتماعی بشر هست، مسئله نیاز به قسط و عدل و قیام ناس به قسط هست. این لاینفکه ملازم، بلکه هر کی زمان جلو میره این نیاز روشنتر میشه که مورود کل که میاد اساساً هدف اصلیش همین به اصطلاح تحقق بخشیدن به قسط جهانی است. ملازم میفرمایید اینا نمیشود بحث امر معروف نهی از منکر برداشته بشه، حجت بر مردم تمام نباشد. نمیشه. چه فرق میکنه این انسانها با انسانهای دوره های قبل؟ اگر حجت بر اینها تمام نباشه، اینا میتوانن به خدا احتجاج کنن. اما میشود که منشور وحیانی بگونه ای تدوین شود از جانب خداوند سبحان که با دگرگونی زمان و پیشرفت زمان او ثابت باشه، یعنی جامعیت داشته باشه. شدنیست. چرا شدنیست؟ خوب دقت کنید چرا شدنیست؟ یکی از اون میگه از کجا شما دامون شدنیه؟ امکانی از کجا آوردید؟ بدیهیست مگر این مطلب؟ ادعا میکنید که یمکن این امکانش را ذاتن یا وقوعا از کجا میگید؟ ما میگیم که این یا به حیث قابل است یا به حیث فاعل. این مطلب اگر بخواد نشود، یا مشکل در جانب قابله یا در جانب فاعله. در جانب فاعل که یقینا نیست، چون فاعل قانون وحیانی خداوند علیم و حکیمه، قادر مطلق، علم مطلق داره. می شود خب قابلش در مرحله اول اونی که باید دریافت کنه پیغمبره، آیا مانعی داره که ظرفیت وجودی یک پیغمبری در بین پیغمبران الهی اونقدر بزرگ باشه، نخبه باشه، که بتونه حامل این شریعت کامل و این منشور کامل باشه؟ نه، چه مانعی داره؟ عقلا عرض می‌کنیم، حالا فعلا تا دلیل وقوعش برسه عقلا. پس از نظر فاعل، از نظر فاعل که خداوند متعال که منعی نداریم که بگیم آه نمیشه، از جانب قابل گیرنده دریافت کننده حامل این قانون و این شریعت، اینم که مانعی نداره، عقلا امکان داره چنین چیزی باشه. نوبت میرسد به چه چیز؟ به متعلق، حالا اگر بگیم قابل در مرحله بعد، یعنی انسانها، یعنی انسانها. خب آیا در انسان خصوصیتی وجود دارد که بشود، خواهش من دقت کنید، بشود برای او قانونی تعریف کرد همیشگی؟ این بستگی به این داره که ما انسان شناسی ما چطور باشه، انسان را چطور تعریف بکنیم. اگر برای انسان یک حقیقت ثابت و به قول استاد مطهری یک مدار ثابتی قائل باشیم، یعنی مدار فطرت، اگه به این قائل باشیم، بله اونم ثابته، لا تبدیل له خلق الله، مشکلی نداریم. اینجا هم میماند شرایط متحول مکان و زمان که اون را لازم نیست وحی مستقیم برای اون نازل بشه، ممکنه اون را تعبیه کنه یک میشود که سازکاری، یک سازکاری در درون همون شریعت تعبیه و تعریف بشود که بتونه این کار را انجام بده، که حالا اون بحث اجتهاد اینا به میان میاد. پس این سه تا مطلب را اگر مجددا ملاحظه کنید، امکانش مشکلی نداره، امکان فاعلی به لحاظ خدای متعال، قابل دریافت کننده پیامبر، کسانی که هدف و مخاطب این شریعتن یا مجری این شریعتن و این شریعت برای آنها انسان است، انسان هم به لحاظ ساختار آفرینشی از فطرت ثابت برخورداره. اونی که مانع اینه که یک پارچه متغیر باشه. بله اگر ما انسان را یک حقیقت متغیر مثل ماتریالیسم ها بدانیم، اون نمیشه، قابلیت نداره، مثل آب رودخانه است که هی در حال سیلان متغیر میشه. پس بنابراین امکان که داره، به لحاظ امکان، خب دلیل هم که دیگه داریم، بحث ختم نبوته. پس ختم نبوت که شده است معنیش چیست؟ معنیش این استش که اصل الشریعه، همون منشور وحیانی، قانون وحیانی، دیگه نیاز به این که مجددن پیامبری بیاید و قانونی بیاورد و شریعت بیاورد نیست، این دیگه ثابت باقیه. اما حالا قیام به قسط همیشه نیاز بقیه شریعه که عرض کردم. بنابراین اصل ختم نبوت، یعنی ادله خاتمیت به عبارت دیگر، با این توضیحی که عرض کردم، ادله خاتمیت اون چرا که میتواند استثناء کند از اغراض یک چیزه، یه چیزی را استثناء میکنه بالاخره دیگه، میگوید لکن رسول الله و خاتم النبیین، چی بس ختم شده از این اغراض، اغراض نبوت. حالا اینایی که مثلا هفتش دهتا نمیتوانیم که بگوییم که نه اینا همش دوباره هم هست، ختم نبوت هم که شده. این که نمیشه گفت که ختم نبوت شده است، بالاخره در این اغراض باید یکیش، دوتاش، سل جمله ختم شده باشه. این عرض میفهم. خب بعضی هاش که نمیشه ختم بشه، از این طرف شروع کنیم. آیا قیام به قسط میشه ختم بشه؟ نه. آیا داوری در منازعات میشود ختم بشه؟ نه. آیا امر به معروف نهی از منکر می شود رفع بشه با ختم نبوت؟ نخیر، این شدنی نیست. صبر و تقسیم، این روش بررسی، یکی یکی شما بررسی کنید. جز این که بگوییم آوردن یک شریعت و معارف و احکام جدید، این دیگه در کار نیست، بلکه این می شود، ملاحظه می فهم، این شدنی است. پس بیان دیگر اگر بخوایم ما این مسئله بررسی کنیم، بر اساس ادله خاتمیه، یعنی اول ما اقراض نبوت رو بگیم، یک سبک بحثی میشه ماهی اقراض نبوت اینها، دو آیا نبوت ختم شده یا نشده؟ بله، دلیل خاتمه، خاتم النبی لا نبی بعد. حالا این که نبوت ختم شده یه چیزی بالاخره رفع میشه دیگه، از این به بعد دیگه نیست. از بین این اقراض کدام میتواند نباشد از این به بعد رفع بشه، جز این یکی که عرض کردم که آوردن شریعت و ابلاغ و تعلیم اولیه، تبیین اولیه، جز این دیگه چیز دیگه میشه. همه اقراض را شما ملاحظه فرمایید اینا قابل رفع نیست، ختم نبوت اینا را ختمشون نمیکنه. خب از ما نتیجه میگیریم که اون که یوزع به وضع نبوه یرفع به رفع نبوه، اون همون مطلب اوله، اخذ و شریعه، ابلاغ و شریعه، تعلیم و شریعه. حالا این ستا میشه منطقه، حالا میشه ستاشو در یک محور خلاصه کرد. اخذ و شریعه، دریافت، تلقی، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، تلقی، بعد تلاوت و ابلاغ، آنگاه تعلیم و تبیین که گرد کردیم تعلیم تبیینش می شود همش به نحو عموم باشه یا نه شرایط اقتضا نکنه بعدش را به نحو خاص به افراد خاصی تعلیم کنه. این را در جلسه قبل عرض کردیم. نه نگاه کنید، اگر به عرایضی که کردم، این شاید شما گاهی می نویسید از بعضی الفاظ ممکنه ذهن شریفتون یه موقع لازمتون نباشه، تعبیر حقیق چه بود؟ هم دیروز هم امروز هم جلسه قبل هم جلسه الان، چه اولیه ببینید دیگه با اولیه این اشکال وارد نیست. میدونم نگاه کنیم اون بحث دیگره، سخن ما اینه که اونی که یرفع به رفع نبوه غیر از این چیزی نیست، اون بقیه رو نمیشه رفع کرد، می شود نبوت رفع شود ولی شریعت من بماند که نیاز نداشته باشیم دوباره شریعت بیاورد. اما نمی شود بگوییم آه یک بار قیام به قصد شد دیگه تمام، همیشه هر جامعه ای هر عصری نیاز داره، یک بار حکومت در منازعات داوری در منازعات بعد تمام الالعبت می کنه، همیشه ببینید. پس این کاملا نشان میدهد که اونی که رکن نبوته، حالا یکی از دوستان بین به من میگه بالاخره ما اگر بخوایم نبوت را تعریف بکنیم اون شاخص و رکنش چیه؟ عرض کردم ما هم دنبال هم داریم میگردیم، منتها خب یک بحثی است که گسترده است. شما ملاحظه میکنید بزرگان، همین روش بزرگان را ما هم داریم تقلید میکنیم به عنوان طلبه کوچولو کوچه، بزرگان اینجورن دیگه، یک هفته دو هفته گاهی یک ماه ممکنه بحث میکنن، آخر دفعه یک سطر تو رساله یک سطر نوشته میشه، میشه یک سطر نیست، حد اکثر دو سطر. بحث اینجوری دیگه، بحثی که بناس اطرافش بررسی بشه تحلیل بشه اینجوریه. اگر سریع و سیر اورژانسی بخوایم یه چیزی بگیم رد بشیم وقت، اما اگر بخوایم بستری کنیم آزمایش براش بنویسیم، نمیدونم اکبرداری بشود، باید مطالعه بکنیم، چندین روز طول میکشه، اما انشاءالله تعالی خوب از بستر دیگه بیرون میدارد. یکی این جوان با حوصله داشته باشید، این پنج جنبهی که عرض کردم اگر انشاءالله تعالی به همین سب بریم جلو، آخر دفعه میتونیم بگو فتبینه و تحصله مما ذکرنا، که اونی که از شاخصه های نبوت به معنای خاصه این چیزاست، یه مرتبه از شخصیت دارن نسبت به امتشون، بعد غرض این افرادم اینه، اونی که با اونا وحی میشه این هست، نوع ارتباطشون هم اینجوریه که حالا اونا بعد باید بگیم انشاءالله. دو تا دیگه بحث ما هنوز داریم که انجام ندادیم، یکی مضمون الوحی، وحی نبوت، یکی هم طریق و چگونگی وحی نبوت. این دو تا هم اگر انشاءالله بررسی کنیم روشن میشه. پس حالا اینا الان به نظرم دیگه شسته رفته شد، هم شخصیتشون در یک مستوای ویژه‌ای است نسبت به امت‌های خودشون زیر مجموعه هاشون، و هم اینکه رسالت خاصی دارن، وظیفه ویژه‌ای دارن که این وظیفه را غیر اونا نداره، غایت و غرض ویژه‌ای هست که بقیه نیست. این همین است که عرض کردیم شریعت را دریافت میکنن بعد ابلاغ میکنن، تعلیم اولیه. بله این باید بعدها تعلیم ادامه پیدا بکنه به نسل‌های بعد، اما دیگه تعلیم اولیه شده. هرچه وصی نبی، عالمان دین، کسان دیگر بعد بگوین، از اون صندوق ذخیره‌ای که پیغمبر به حسابشون ریخته استفاده میکنن، خودشون حساب باز نمیکنن دیگه. امیرالمومنین حساب تازه باز نمیکنه، تمام از حساب ذخیره پیغمبر استفاده میکنه. اینجوریه، ملازم فرمایید. انشاءالله الان بریم بریم جلو. آقا فرمایید. بله از خب این همون کاریست که گفتیم یک سازکاری در درون این نظام تشریعی تعریف شده که از اون قواعد و قوانین و اصول ثابت موضوعات جدید را حکمش می فهمه. این حکم حکم جدید نیست، موضوع موضوع جدیده. حکمش نبوده یا موضوعش نبوده؟
موضوع
بله اصلا موضوع مثلا سفته، یه وقت خیر و فروش سفته نبوده، چک نبوده، اعتبارات بانکی نبوده در یک زمان، از در زمان ائمه امام اینا نبوده اصلا. حالا آیا مجتهدین که میگن برن خودشون از وحی چیزی میگیرن میارن میگن؟ خب باشه، بحث این است که چه نیازی هست امام اون چرا که، یعنی حالا نمیخوام اینو بحث وارد بشم چون طول میکشه، صرف اینا در جای خودش انشالله باید، چون حیفه یه بحث بسیار ظریفی است، همینجور گذری برویم به نظرم قرکی میشه و درست انجام نمیشه. از بحث علم امام را باید انشالله تعالی یه وقتی بالاخره بهش بپردازیم که ببینیم که اون محدث بودن، اونی که بر امام تحویف میشود چیست؟ آیا چیزی هست که پیغمبر نمیدانست؟ میشود فرض کرد در حوزه شریعت چیزی به او برسه که به پیغمبر نرسیده؟ قطعا باطله. آیا میشه بگیم به پیغمبر رسیده، وظیفه داشته بیان کنن نکرده؟ قطعا باطله. آیا میتوانیم بگیم نه خدا به پیغمبر داده وظیفه تدین نداشته؟ قطعا باطله. باقی میماند که اون را بر پیغمبر میدانسته، از جانب خدا وحی شده، وظیفه تدین داشته، تدین کرده. به کی؟ گفتیم تعلیم دو حالت داره، تعلیم یا عمومی یا به طور خاص. علمه و وصیه. پس امام از خودش حسابی جدایی دیگه تازه‌ای نداره، از همان حسابی که عرض کردم پیامبر باز کرده، یعنی خدا باز کرده، اول از طریق پیامبر و به نام پیامبر، به همون حساب ائمه از او استفاده می کنه. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت. از ائمه سوال میکنن که آیا شما از خودتون هم میگن؟ نه، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، منتها سنت ترجمان میخواهد، حامل و حافظ میخواهد. کتاب آگاه و دانا و حامل معارف میخواهد. علم پیغمبر، شهر علم پیغمبر باب و دروازه دارد، بی در و دروازه نیست. امام نقشش اینه. اینا را گفتم اگر وقتی بشود که بحث علم امام اینا باید بهتر تبیین بشه. حالا اشاراتی از کردم در جای خود انشاءالله میاد. این بحث را اگر اذن فرمایید تمام بکنیم، این مبحث دوم را که بحث اقراض و نبوه بود، اقراض و نبوه. حالا آیام دست آقایم بلند میشه، شاید سوالی در ذهنتون باشه. بفرمایید. این از طریق پیغمبره دیگه،
یعنی
میدانم پیامبر، یعنی قبلا نمیدانسته پیامبر؟ نه، این باید روایت کنان هم جمع کرد دیگه، نمیشه که بگویم پیامبر قبلا تبیان کل شی در اختیارش نبوده، بعض شی بوده، این که نمیشه. اینا را باید کنار هم گذاشت، یعنی مجموعه روایات. بحث علم امام از بحث‌های خیلی سنگینه، خیلی سنگین واقعا. بنده که هنوز تا حالا روزیم نشده که یک غوره که خودم دوست دارم درباره این مسئله انجام بدم. هی رفتم به بحث پرداختم، اما خب موانع بوده نشده. بعضی از بزرگان البته وارد این مقوله شدن، کارایی کردن. مرحوم آقای مظفر علم الامام کتاب ایشون کتاب خوبی است. مرحوم آقای لاری، همیشه سید عبدالحسین لاری، اگر شنیده باشید نام شریفشون رو بشناسید، علامه مجاهد مبارز سید عبدالحسین لاری، ایشان کتابی داد به نام المعارف السلمانیه. را به چه مناسبت اسمش رو گذاشته المعارف السلمانیه، این در باب علم امامه و روایات را خیلی زیبا دستبندی کرده، بررسی کرده. به هر حال مبحث علم امام خیلی گذر اقوال متکلمین، فقها، محدثین و روایات، این نیاز به یک بررسی مستوفایی داره که ان شاء الله وقتی میشه بهش میپرداز. فرمایید.
بعد از این احکام، بعد از این احوال که استفاده نمیشه،
بله دیگه گفتیم که اینها چیزهایی است که ما یه لانبی بعدی داریم دیگه. ختم شده بالاخره نبوت، این که ختم شده یه چیزی بالاخره بسته شده دیگه، بلا معنی نداره. لا نبیه بعدی خاتمونه، چی بسته شده از بین اینا؟ گفتیم اون بقیه که نمیشه بسته بشه، باقی میمانه همین کم باید صبر کنیم تا بحث بعدی را هم انشالله انجام بدهیم، چون این دوتا بحث خیلی به هم ربط دارن. مثلا یک کتاب و مضمون و مدلول وحی را هم بررسی کنیم، جواب این سوال رو اون وقت باید بدیم که آیا اون از ویژگی سوال شما اینه دیگه. حالا نبی می آید که شریعت جدیدی به او وحی نمی شود، اما از راه وحی خداوند متعال اون شریعت قبلی را به او تعلیم می کند. ها غیر از این چیزی؟
خب بگیم مثلا راجع به همین انذار،
به واسه
دعایی
کردن. بله.
بعد
بیاید
در
یک
مسئله خاص مثلا
به پیغمبر دیگه
مثلا موارد
فلان
کار انجام بده. موارد جزئی. موارد خاص. خب افراد شد
10 دیگه، مثلا شد 15. بله.
باقی
شد دیگران هم یعنی میتوانند. یعنی ممکنه که حالا اینو بس صبر کنید تا همون بحث رو بکنیم ببینیم آیا اگر چنین مواردی باشه غیر از اون اصل قوانین کلی. بله. موارد خاص، آیا موارد خاصی اگر چنانچه چیزی به پیغمبر وحی شده اونم از مختصات، یعنی نمیشود مثلا به غیر پیغمبر در مورد خاصی الهام بشه، حالا تعبیر وحی بکنیم یا الهام بشه، الغای فی روحی بشود که این کار رو بکنه، آیا میشه یا نمیشه؟ این رو اجازه فرمایید اون بحث بعدی، اون به اون مربوطه که مدلول الوحی چی چیه، مضمون وحی چیه. سوال خوبیست، انشاءالله اونجا بهش میپردازیم. ای در این قسمت اگر دیگه مطلبی نیست بریم سراغ بحث بعدی. پس بحث بعدی رو شروع میکنیم که شاید بحث در واقع محور چهارم. محور اول چه بود؟ جنبه اول جنبه یکی بودیم از حیث فاعل و دو از حیث قابل و سه اغراض و چهار میرسیم به محتوا یا مدلول و مضمون، را تعابیر مختلفی میشود به کار برد، که چه چیزی بر انبیای الهی وحی شده. آیه‌ای که خیلی میتواند راهگشای بحث ما باشه آیه 80 جانم ویژگی داشته باشه، اختصاص داشته باشه، ببینیم چی چیه. آیه 89 سوره انعام، آیه 89 سوره انعام، این آیه در ادامه اون آیاتی است که قبلا هم تلاوت شد چند بار، از 84 شروع می شود سوره مبارکه انعام، و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن هدینا و نوحا هدیناه من قبلو، تا ادامه پیدا میکنه اون آیات را که ملاحظه بفرمایید میرسه به اینا. میفهمد اولائک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوت، این 18 نفر، 18 نفر هم با حضرت ابراهیم علیه السلام که حساب بکنیم که وَوَهَبْنَا لَهُ، ضمیر لَهُ به حضرت ابراهیم برمیگرده چون آیات قبل مربوط به ابراهیم بوده، حضرت ابراهیم 17 تا همچون انبیایی که اینجا نام برده شده، اسحاق و یعقوب و عیسی و موسی و الیاس و ایوب و هود و کیا، این 17 تا به ازای 18 تا میفهمد اولائک، اشاره به این هاست، اولائک الذین آتیناهم الکتاب، آتیناهم الکتاب یک، والحکم دو، والنبوت. خیلی آیه روشنگری است. اینها کسانی هستند که ما این سه چیز را بهشون دادیم، کتاب و حکم و نبوت. خب این واضح به نظرم واضحه که خداوند متعال که اینها را به انبیا داده، آتیناهم الکتاب از راه وحی، چون در آیات دیگر که 165 یا 4 نساء بود اون آیه معروف که با تعدادی انبیا اونجا ذکر شده بود، اوحینا الی کما اوحینا الی، فرمیشد که بله ابراهیم و موسی و عیسی، یادتون هست دیگه اون آیه یا نه؟ سوره نساء بود، اوحینا، مقصود هم اینه، آیاتی که ناره هم بگذاریم، آتینا هم الکتاب اوحینا الی کما اوحینا الی نوح و ابراهیم و موسی و. خب این قاعدتا هم همینجوره دیگه، انبیا از طریق وحی مطالب را دریافت میکنن. این نکته اول که نظر میاد جای تأمل تردیدی نداره. حالا سخن در اینه که این کتاب و حکم و نبوت یعنی چی؟ آنگاه ببینیم که آیا این سه چیزی که به این انبیا داده شده عمومیت دارد؟ یعنی این 18 نفر همه کتاب داشتن؟ 18 نفر و بقیه، البته دیگه این 18 تا که خصوصیتی نداره که، به عنوان ذکر مثاله، و بقیه آیا همه کتاب داشتن؟ آیا همه حکم داشتن؟ حکم اولا چیه؟ و آیا همه داشتن یا نه؟ و بحث نبوت. اونی که خفیف المعونه تره از این سه تا بحث آخری است که بحث نبوت، یعنی این را راحت تر میشه درباره اش نظر داد. اولا نبوت یعنی چه؟ کسی واقعا نیومده، هر که من گشتم کتابهای لغت و حتی مفردات راغب و تفاصیل اینا را بررسی کردم که این نبوت تعریفی ازش ارائه کرده باشن که این معضل ما را حل کنه. بله حالا مثلا گفتن سفارتون بین الله و بین مثلا بین غیره من غیر بشرن، یعنی یک سفارتی از جانب خدا به سوی بشر بدون اینکه بشر دیگری واسطه بشود. علامه طباطبایی رضوان الله علیه دو تا تعریف داره. ببینیم، قبلا هم به نظرم خدمت شریفتون عرض کردم ولی مجددا یادآوری میکنم، ایشون دو تا تعبیر داره، تعریف داره. بعضی از مفاهیم به وضوحش گرفته میشه، دیگران نمیان دقیق بشن اینا تعریف فنی بکنن، مثل مسئله سیاقه. اینقدر از سیاق صحبت میشه در فقه و در تفسیر و اینا، سیاق، سیاق، قرینه سیاق، آن سیاق چی چیه؟ یک تعریف فنی دقیقی اومده باشن از این ارائه بدن، کمتر بهش پرداختن. خدا رحمت کند، شاید کسی که در بین اعاظم فنی مسئله را تعریف کردن مرحوم آیت الله شهید صدر، باحثین این بحث هم نوعا به کلام ایشون میرن نظر میکنن، چون در کتاب همین حلقاتشون سیاق را تعریف کرده، حالا یا قبول بکنیم یا نکنیم آمده به این پرداخته. مرحوم علامه هم دو تا عبارت داره که اینا تعریف نسبتا دقیقی است از نبوت. حالا هر تعبیر رو من خدمتتون میخوانم. میفرماید ان نبوت حالت الهیت بها یدرک الانسان المعارف التي بها یرتفع الاختلاف و التناقض فی حیات الانسان. این یه عبارت، این نبوت تعریف کرد، حالتون الهیه، داخل پرانتز گفتن و این شعته قلت غیبیه، حالت غیبی، حالت الهی، که بها یدرک الانسان یک حالت است، نبوت یک حالت است، یک صفت است در انسان نبی، در نفس قدسی نبی، یک حالتی است در نفس قدسی پیغمبر که به واسطه این حالته، این صفت، نمیدونم ما در واقع میگیم ملکه، ما در بین اهل علم نفس میگن ملکه دیگه، مثلا ملکه فقاهت داره، ملکه فلان علم رو داره، اونا میگن همین ملکه که داره دیگه نان ملکش رو میخوره از ملکه. یک چیز بسیطی است اما هر چی از این استفاده میکنه تمام نمیشه. سوال میکنن هیچ جواب میده، سوال میکنن هیچ جواب میده. حالا یک حالتی است این نبوت در نفس قدسی پیغمبر که در پرتو این حالت یدرک بها، چه چیز را؟ معارفی را که اختلاف و تناقض در زندگی انسان دارد. این را در جلد دوم صفحه 131 فرمودن. حالا اگر صفحاتش احیانا تغییر بکنه پیدا کردنش سخت نیست. در تفسیر آیه 200 اگه گفتی بارها دیگه گفتم دیگه من الان حفظ کرده باشم، 213 سوره بقره دیگه یادتون باشه انشاءالله در خلال این مباحثه ها تکرار بفرمایید، اصلا مطالب رو با هم یه بحثی هم بکنید دیگه، حالا فقط اکتفا نکنید که اینجا می نویسید و تمامش نکنید، تمام شد ولو بین راه باشه، مثلا 10 دقیقه یک رو قبل از وقت باشه، بعد از وقت باشه، بین راه هم پیاده، گاهی همش با ماشین رفت آمد نمی پیاده برید، مقدار راه ها رو آدم پیاده برکت داره، هم فواید جسمانی داره، هم آدم میتونه ذکر بگه، هم میتونه بحث علمی کنه، میتونه فکر کنه. باور کنید من بعضی مطالب رو در بین راه 20 دقیقه طول میکشه تا من بیام خدمت شما از منزل تا اینجا، دیگه قرارم اینجوری هست. بله فکر میکنم این مباحث اینا همین رو بین راه کلی فایده داره، اینا برای استفاده کرد آقا از وقت تلاش بهتر از طلا، از هر چیزی طلاترین طلاهاست دیگه وقت. حالا مقصود اینکه اینا گفته بشه، مذاکره بشه تا تسلط انسان پیدا بکنه ان شاء الله. لیتفقه فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بالاخره ما ان شاء الله باید پهلوان بشیم، مجاهد باشیم، مبارز باشیم، سلاحمون هم همین مبارزه هاست، سلاحمون همین هاست، باید اینا یاد بگیریم، تکرار کنیم تا ان شاء الله مسلط بشیم و امام زمان هم دعاگوی ماست. حالت و وصفی که گفت تعریفش فارسیش رو میخوای، نبوت عرض کردم یک حالت و صفتی است در نفس قدسی پیغمبر که به واسطه آن معارفی را، معارف الهی را دریافت میکنه، اون معارفی که اختلاف و تناظر رو برمی‌دارد. یه عبارت ایشون بیان فرمود یعنی همین اختلافاتی که مردم دارن در مباحث فکری، مباحث زندگی، اقتصادی، یعنی میاد معیار رفت میکنه، یعنی چی؟ برطرف میکنه، لیحکم بین الناس دیگه، داوری میکنه بر اساس. خب یه عبارت دیگری هم ایشون داره، اونم به نظرم اگر یاد داشت بفرمایید یا اون آیونی که همینطور استماع میکنن خوبه. میفهمد ان المراد بالنبوه، عبارت دیگری ان المراد بالنبوه التحقق، التحقق، تحقق یعنی چی؟ الاتصاف، الاتصام، الاتصاف، التحقق یعنی پیدا کردن، متصف شدن. المراد به نوع تحقق به انباء الغیب، التحقق به انباء الغیب به عنایت خاصت الهیه. این هم عبارت قشنگی است، التحقق به انباء الغیب به عنایت خاصت الهیه. پس یک اتصاف یا تحقق یا برخورداری، اینجا ممکنه ما تحقق را به برخورداری هم معنا بکنیم. نبوت برخورداری از انباء غیب است یا اتصاف به نبعهای غیبی، حالا هر دو به هر حال قابل ذکر است، به عنایت خاص الهی. ایران در المیزان جلد هفتم صفحه 251 فرمودن. این ذیل همین آیه محل بحث ماست، همین آیه 89 سوره انعام عبودی به اینجا. خب حالا دیگه شون وقت داره به پایان میرسه، در باب نبوت یک چنین حالتی است در نفس قدسی پیغمبر به عنایت خاصت الهیه، این مسلمان اختصاصیه دیگه، این بحثی نداره، این کاملا مشخصه. آیا همه انبیا داشتن؟ بله همه انبیا داشتن. پس این اولا هم عمومیت دارد نسبت به انبیا، هم از این طرف اختصاص داره، این صفت این حالت ویژه اوناست. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این که نبوت با این تعریفی که ارائه شد و تلقیی که داریم، همه انبیا ازش برخوردارن، همه انبیا از این برخوردارن. حالا غیر از انبیا با این ویژگی با این خصوصیت، حالا اینا بعد تکمیلش میکنیم انشاءالله. میمانه بحث کتاب که اولا یعنی چه، خب یعنی چه، اون وقت ببینیم آیا شامل همه انبیا میشه یا نمیشه، غیر انبیا چطور. این را دیگه در جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه.